بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.
بعضی از مطالبی که آیون پیشنهاد فرمودن مربوط به جریان گفتگوی اصحاب اعراف با بهشتیان و دوزخیان بود که چون شرح مبسوطش در سال گذشته پایان رسید دیگه اونها امسال تکرار نمیشه. مطلب دومی که سوال شد رابطه هست و باید است که این ممکن است به مناسبت‌های در خلال تفسیر بازگو بشود، ولی شرح مبسوطش در کتاب تبیین براهین آمده است که انشاءالله اونجا مراجعه فرمید. پیشنهاد سوم آیون این بود که الان چون در این فصل پاییز قبل از 12 اذان هست بحث زودتر تمام بشود. این پیشنهاد خوبی است که انشاءالله ما اگر اول 11 شروع بکنیم چند دقیقه قبل از اذان بحث تمام شود که آیونی که به نماز جماعت میخوان یا امامن یا مأموم موفق بشن انشاءالله. حالا ما فردا انشاءالله سعی بکنیم یعنی زودتر شروع بکنیم. سؤال چهارم هم این بود که اگر حادثه علمی باشد و وجود خارجی نداشته باشد تأویل دارد یا نه، که این حادثه تأویل ندارد مگر به فرض وجود، چون تأویل مربوط به وجود خارجی است. اگر چیزی در خارج وجود پیدا نکند تأویل ندارد، فقط تفسیر دارد، مگر اینکه برای او وجودی فرض بکنیم که بر فرض وجود تأویل او چیست. اینا مطالب چهارگانه بود مربوط به بحث‌های قبل. اما آیه که درباره آفرینش آسمان‌ها و زمین در 6 روز سخن می‌گوید، این اولین آیه است، یعنی آیه 54 سوره مبارکه اعراف اولین آیه است که در قرآن کریم آفرینش آسمان‌ها و زمین را در 6 روز ذکر می‌کند. آیاتی که مربوط به آفرینش آسمان‌ها و زمین در 6 روز است چند طایف است و چند تا بحث مربوط به این است. یکی این که منظور از این ایام چیست، این باید بعد از گذشت اون سیر اجمالی روشن بشود که منظور از این ایام چیست. یقینا روز به معنای 12 ساعت در مقابل شب نیست و یقینا روز به معنای شبان روز نیست، چون گاهی روز در مقابل شب است، مثل همین آیه که در یغش لیلا نهار. یه وقت روز مجموعه شبان روز است، مثلا میگن صلات یومیه. صلات یومیه یعنی نماز شبان روز، که یوم یعنی شبان روز، نه یوم در مقابل لیل. گاهی هم روز به معنای روزگار است، نه به معنای مقابل شب و نه به معنای مجموع شب و روز. مثلا الدهر یومان یوم لک و یوم علیک. روزگار دو حالت دارد، یعنی سیر تاریخی این چنین است که برهی از روزگار را یوم می نامند. مثلا میگن روزی در این کشور شاهنشاهی بود، روزی در این کشور مشروطه بود، روزی در این کشور جمهوری اسلامی مستقر شد. این روز یعنی عطر. ولی یوم در قرآن کریم که آسمان ها و زمین با معیار یوم مثلا 6 روز خلق شدن، هیچ کدام از اینها نخواهد بود. برای اینکه بالاخره چه یوم در مقابل شب باشد، چه یوم مجموعه شب و روز باشد، چه یوم به معنای برهه از تاریخ باشد، اینا فرع بر آن است که یک زمینی باشد یا آفتابی باشد و زمین به دور آفتاب بگردد و به دور خود بگردد، با گردش دور خود به رام حرکت وضعی شبان روز پدید بیاید و به حرکت دور آفتاب سال و ماه پدید بیاید. ولی اگر هنوز آسمان و زمین خلق نشد، هنوز شمس و قمر خلق نشد، هنوز این مجموعه پدید نیامد، اون روز معنای خاص خود را خواهد داشت. حالا اون معنا چیست باید در خلال بحث‌های آینده به لطف الهی روشن بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، گاه دو سؤال می‌ماند. یکی این که اون موجوداتی که بین آسمان و زمین است اونها رو در چند روز خلق کرد؟ سوال دوم آن است که حالا این 6 روز که مربوط به آسمان و زمین است، آسمان ها را چند روز، به زمین را چند روز تقسیمش بکنه و این دو سوال میماند. این دو سوال را قرآن کریم پاسخ داده است. فرمود به این که اگر گفته می شود خداوند آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد، یعنی مجموعه نظام کیهانی را، اعم از آسمان و اون که در آسمان است، زمین و اون که در زمین است و اون که بین الارض و السما است. برای اینکه قرآن اگر بخواهد منظور از آسمان و زمین و اون که بین آسمان و زمین است جدا ذکر بکند، اون را علاحده بازگو میکند، میفهمد آسمان و زمین و اون چه که بین آسمان و زمین است. و در هر جا که فرمود آسمان ها و زمین و نفرمود اون چه بین آسمان و زمین است، در اون جاهایی که نفرمود آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است، منظور مجموعه آسمان و زمین و اون چه بین هماست. و اما اون چه در خصوص آسمان ها زندگی می کنن یا خصوص زمین زندگی می کنن، اون اصلا تو این بحث های خلقت ستت ایام نیست، مبحث خاص خود را دارد. بنابراین وقتی خدا می فرماید آسمان ها و زمین در 6 روز خلق شد، یعنی آسمان و زمین و فضا و هوا و چیزهای دیگری که بین آسمان و زمین است، این مجموعه در 6 روز خلق شد. اما اون موجوداتی که در آسمانند، اون موجوداتی که در زمینند، رأساً از این بحث بیرونند. این را قرآن دارد، چون بعضی از آیات می‌فرماید آسمان و زمین را در 6 روز خلق کرد، بعضی از آیات می‌فرماید که آسمان و زمین و اون چه بین السماء و الارض است، این مجموعه در 6 روز خلق شد. این معلوم می شود که اون طایف از آیاتی که می فرماید آسمان و زمین در 6 روز خلق شد، یعنی آسمان ها و زمین و اون چه بین السماء و الارض است، مثل هوا یا لایه های اوزون یا چیزهای دیگری که یکی پس از دیگری کشف می شود، این مجموعه در 6 روز خلق شد. مطلب بعدی آن است که آیاتی که این کلی و مجمل را تجزیه می کند و تفصیل می دهد، دو طایف است. یک طایفه می فرماید که آسمان ها را خدا در 2 روز خلق کرد. یک طایفه آیاتی است که می فرماید زمین را در 2 روز خلق کرد. خب این 6 روز اگر مال مجموعه آسمان ها و زمین و اون چه بین الارض و السما است، طبق بعضی از آیات آسمان ها در 2 روز خلق شد، طبق بعضی از آیات دیگر زمین در 2 روز خلق شد. این 4 روز که از اون 6 روز منها بشود، قهرن نتیجهش این خواهد بود که بین الارض و السما، اون چه هم که به نام هوا و مانند آن است، اون هم در 2 روز خلق شد. این یه نحوه تفسیر قرآن به قرآن است، بدون اینکه به المعجم مراجعه بشود یا به لغت مراجعه بشود یا از واژه کمک گرفته بشود. یه وقت است که تفسیر قرآن به قرآن به این است که مثلا ما بینیم که ستت ایام در چند جا به کار رفت یا خلقه در چند جا به کار رفت. خب این یک تفسیر قرآن به قرآن رایجی که قبل از المیزان هم بوده و بعد از المیزان رواج پیدا کرده که با المعجم مشکل حل می‌شود، که این ساده ترین راه برای تفسیر قرآن به قرآن است. یه وقتی پیوند معنوی آیات است که دیگه از لغت و المعجم و ماننده اون کسی کمک نمیگیرد. این یه اجتهاد قرآنی است، این از ابتکارات المیزان است. وگرنه تفسیر قرآن به قرآن از دیر زمان بود. این که انسان پیوند معنوی آیات را پیدا کند و اون کمبود را با اجتهاد حل کند به کمک آیات، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. وگرنه یک المعجم را انسان جلو بیاره، واژه ها را برابر المعجم فیش برداری کند، بعد با این فیش هایی که از المعجم به دست آورد به سراغ آیات برود، این قبلا هم بود بعدا هم رواج پیدا کرد. اما این ابتکار المیزان نیست، ابتکار المیزان در اون پیوند معنوی آیات به هم است که دیگه تو المعجم نیست، از لغت بر نمی آید، و انسان هم نمیداند به کمک کدوم آیه آیه را حل کند، چون از لغت که کمک نمیگیرد، از المعجم که مدد نمیگیرد. خب بنابراین آیات چند طایفه است. طایفه اولا آیاتی است که دلالت میکند که خلقت آسمان و زمین در 6 روز است، نظیر همین آیه محل بحث یعنی آیه 54 سوره مبارکه اعراف که فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. مشابه این آیه که جزء همین طایفه آیات دیگری هم که دلالت میکنند بر اینکه آسمان ها و زمین در 6 روز تخلیق شده است، نظیر آیه 3 سوره مبارکه یونس که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، دیگه سخن است ما بینهما نیست. آیه 7 سوره مبارکه هود هم این است و هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. در این آیات که طایفه اولا محسوب می شوند دیگر سخن از بین الارض و السما نیست تا روشن بشود تکلیف فضا و هوا و امثال ذلک چیست. در اونجاها سخن از بین نیست. از همین طایفه اولا در سوره مبارکه حدید هم آیه 4 آمده است. سوره حدید آیه 4 این است هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. این طایفه اولا. طایفه ثانیه مشخص می کند که اینکه خدا آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد منظور خصوص آسمان و زمین نیست، بلکه آسمان ها و زمین و فضا و هوا و هر چه بین الارض و السما است، اونا هم تو همین 6 روز خلق شده. این طایفه ثانیه است که در سوره مبارکه قمر یا سوره قاف و مانند اون به این صورت آمده است که خداوند آسمان و زمین و اون چه بین الارض و السما است، نظیر آیه 38 سوره مبارکه قاف فبود ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. پس اگر لایه اوزون هست، اگر فضاست، اگر هواست، اگر چیزهای دیگری که بشر هنوز کشف نکرده و بعدن کشف می شود، همه و همه که بین الارض و السماست، این هم تو همون مجموعه 6 روزه. اون درباره عرش است که بخواست خدا جمله بعد همین آیه محل بحث است ثم استوى على العرش. عرش نه، عرش مقام فرمان روایی است، عرش جزء آسمان ها نیست، اون مقام و منزلت فرمان روایی است که بعد بخواست خدا در همون اون آیه محل بحث سوره اعراف درباره عرش گفتگو خواهد شد. خب آیه 4 سوره مبارکه سجده جزء طایفه ثانیه است که فهمود الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. بعد جریان عرش رو ذکر میکنند ثم استوى على العرش. خب نشانه این که عرش جزء سماوات نیست این است که عرش جزء مقام فرمان روایی است که خدا رو عرش مستوی است. مستوی یعنی مستقر است. خب معلوم میشود که عرش جایی است که فرمان خدا رو اونجا استقرار دارد و اون عرش حامل فرمان خداست. و اگر عرش جز آسمان ها بود خب او که حامل می شد نه محمول، در حالی که در بخشای دیگر ذات اقدس اعلام فرماد که خداوند یمسک السماوات والارض ان تزولا، او حامل این مجموعه است. برمیشه عرش بیرون از منطقه آسمان ها و زمین است، عرش جز آسمان ها نیست، خدا ممسک و نگهبان و نگهدار مجموعه نظام کیهانی است. یعنی هر چه آسمان نام دارد و هر چه زمین نامیده می شود اینها محمول است و حاملش خداست، نگهدار و نگهبانش خداست، که این باید در بحث عرش یاد بشود. خب آیه 4 سوره مبارکه سجده این است که الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام. پس مجموعه آسمان ها و زمین و اونچه بین الارض و السما این در 6 روز آفریده شده و این موجود بین الارض و السما هم جزء همین 6 روز خواهد بود. خب پس دو طایفه است. یک طایفه دلالت بکند که آسمان ها و زمین در 6 روز، طایفه دیگر باز میکند و فرمود آسمون ها و زمین و اون چه بین الارض و سماست در شش روز، از هر کدام از این دو طایفه نمونه های خونده شد. البته استقصا فرمایید نمونه های دیگری هم هست. مطلب سوم و مقام سوم بس تنوی و تقسیم است که این شش روز دو روزش مال آسمان هاست، دو روزش مال زمینه و دیگر آیه نیست که دلالت بکند بر این که این بین الارض و السما هم در دو روز خلق شد. او رو دیگه به اجتهاد مستنبط تعمید می بشه. در سوره مبارکه فصلت اونجا به این صورت باز شده است که دو روز مال آسمان هاست، دو روز مال زمین است. آیه نهم سوره مبارکه فصلت این است، حامیم فصلت، فرمود قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. حالا یوم به معنی تطور است، به معنای سیر مادی این مواد دست تا به صورت زمین در بیاد. حالا ممکن است که این اگر بخواهد به زبان تاریخ در بیاید ممکن است 10 سال باشد، 10 میلیون سال باشد، 10 میلیارد سال باشد، سال شمسی و قمری باشد یا سال نوری باشد، اینا که روشن نیست که حالا این تطور چند روز طول کشید، چند سال طول کشید، چند سال نوری طول کشید. ولی زمان به این صورت تاریخ نبود، ولی یقینا زمان بود، چون هر جا حرکت هست زمان هست. حرکت در لازمان ممکن نیست، اما تاریخ بره می دارد که یک سیری باشد، زمینی به دور آفتابی بگردد، لیل و نهاری پدید بیاید، نه. ولی زمان یقیناً بود. اگر ماده است و اگر حرکت است تدریجه، هر جا تدریجه است زمان است. خب آیه 9 سوره فصلت این است، قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. پس زمین در دو طور و در دو مرحله کم کم به این صورت در آمد. آیه 11 همون سوره حامیم فصلت این است، ثم استوى الى السماء و یه دخان، آسمان به صورت یه گازی بودد، بعد این را خداوند فقال لها برالعزه اتیاتو ان او کرهن غالت و اتاینا تائین فقضاهن 7 سماواتن فی یومین. آسمان ها را به 7 طبقه به 7 بخش در آورد در 2 روز. پیش این ها فکر میکردن که این سماوات 7 همون اون 7 فلک است که مثلا بطلمیوسی ها اینا دارن. الیوم یک برداشتی دارد، ممکن است در آینده نزدیک یا دور برداشت دیگری باشد. ما در مسائل علمی و تجربی به همون اندازه مطالب را به قرآن اسناد می‌دهیم که در مطالب فقهی و حقوقی اون کار می‌کنیم. اگر یه چیزی را یقین داشتیم به صورت یقین اسناد می‌دهیم و اگر چیزی را مظنه داشتیم به صورت مظنه اسناد می‌دهیم. و این هم هیچ منافاتی ندارد که بعد کشف خلاف بشود، چون کشف خلاف تو فقه هم هست. خب یک فقیه وقتی یک مطلبی را فهمید برابر فهم خود به کتاب سنت اسناد میدهد، بعدم برای خودش کشف خلاف میشود، تجدید نظر میکند یا دیگران برای کشف خلاف میشود. این اختلاف به فهم فقیه برمیگردد یا به فهم مفسر برمیگردد. این چنیست که آدم معاذالله اگر یک فقیهی کشف خلاف شد معناش این است که سنت اشتباه کرده معاذالله یا قرآن اشتباه کرده. ولی اسناد قطعی و علم زدگی صحیح نیست که انسان بگوید الا و لابد این است. نه، اون چرا که ما میفهمیم فعلا این است. و قرآن کریم یه بیان علمی دارد که این باید حل بشه، یه بیان فلسفی و کلامی دارد که اون دیگه قابل تغییر نیست، چه هیئت بطلمیوسی چه هیئت فلان. قبل از بطلمیوس عقدمی، یعنی قبل از 2000 سال، اینها جریان سپهر را ریاضی حل می کردن، نه طبیعی، یعنی مداراتی رسم می کردن که حرکات را رو اون مدارات ترسیم می کردن. اون عقدمی جریان حرکات را رو مسائل ریاضی حل می کردن، نه طبیعی. از بطلمیوس به بعد، یعنی قدما، کم کم این رو سبقه طبیعی دادن، گفتن جرم است و جسم است و خرق الجام میپذیرد یا نمیپذیرد و اینو.
بعد متأخرین فهمیدن نه حرف با اقدمین است نه قدما، چون قبل از بطلمیوس همین فرمایشات ریاضی مطرح بود. یعنی اونون که تو این کتاب‌های فیدی حوزوی هست این است که اقدمین این سپهرشناسیشون رو مدارات ریاضی بود، بعد کم کم برای تقریب به ذهن جرمی و جسمی و فلکی ترسیم کردن، بعد کم کم شده فلکی و جسم شد که دیگه از ریاضی به طبیعی منتقل شد. چون سالیان متمادی روش کار نمی کردن همینطور موند. اخیرن تو این اثرای اخیر که در این زمینه کار کردن فهمیدن حق با اقدمین است، جرمی نیست، پوست پیازی نیست، فلکی در کار نیست، یک مدارست و یک کوکبی دارد حرکت میکنه. حرفی نیست که متأخرین تازه گفته باشن، نظیر همین ذرات اتمی که دیمقراطیس طالب ذرات پراکنده بود. اقدمین میگفتن جسم مرکب از ذرات ریز است، همین ذرات اتمی علیون. قدما میگفتن نه جسم پیوسته است، به تعبیر مرحوم بو علی جسم در ذات خود پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. اونا میگن نه، این سنگی که شما میبینی مثل یک مشعارده، منتها یه مشعار ذراتش یه قدی درشت است و چشمگیر است، شما میفهمی اینا متصل نیستن مجتمع هست. یه تایی که سنگ نمیبینی خیال میکنی متصل هست، اینا مجتمع هست، ما فصل و وصل نداریم، جمع و فرق داریم. خلاصه حرف اقدمی چیز دیگر بود، قدما چیز دیگر بود، متأخرین چیز دیگر است. اون چه که در تمام این امور مطرح است اون سبقه تفسیری فلسفی و کلامی است که هیچ تکون نخورده بلکه کاملتر شده. قرآن کریم می‌فرماید به این که این موجودی که نبود و پیدا شد خدا دارد، این موجودی که حرکت می‌کند محرک دارد. می‌بینید این حرکت از آسمان به زمین آمده، یعنی جریان کوپرنیک، جریان گالیله تحول کوچکی در جهان حرکت پدید نیاورد، تحول عظیمی. دیگران فکر می‌کردند بر اساس زمین محوری است، یعنی زمین آرام است و مرکز است و آسمان‌ها و این شمس و قمر حرکت می‌کنند. جریان کوپرنیک و امثال ایشون این حرکت را از آسمان به زمین آورد. گفت اون شمس کاری به حرکت اون شمس ندارد، این زمین شماست که به دور خودش می‌گردد، به دور شمس می‌گردد. این حرف جناب گالیله، حرف جناب کوپرنیک، این بزرگان حرف کمی نیاوردند. این حرکت از آسمان به زمین آمد و کل بساط حرکت عوض شد، ولی برهان حرکت فلسفی و کلامی ذره ای تکون نخورد. برهان حرکت که حرکت محرک می‌خواهد تا اون محرک به محرک نخست منتهی بشود ذره ای تکون نخورد. اونایی که برهان تام میدونستن، دیروز تام میدونستن، امروز هم تام میدونن، قبلا ناقص میدونستن، امروز هم ناقص میدونن، میگفتن برهان حرکت واجب اثبات نمی کند، محرک اول ثابت میکند، الیوم هم همین حرف میزنن. میبینید جریان تئوری قبض و بست، جریان ترابط معارف پاش به جای بندی. خب این تحول کم نبود، حرف کوپرنیک که حرف فرعی که نبود، این حرکت از آسمان به زمین آورد. یا سخن گالیله که کم حرف نبود، اون میل طبیعی را به جاذبه کشون. یعنی تحول عظیمی در طبیعیات ایجاد کردن، نه یک مسئله بلکه یک فن را عوض کردن. خب هر فن میبینید صدها یا دهها یا هزاران مسئله دارد. میبینید یک کتاب کلن عوض شد، یک رشته کلن عوض شد، اما برهان حرکت ذره ای تکون نخورد. اونا که برهان حرکت تام میدونستن علم تام میدونن، اونایی که میگفتن برهان حرکت محرک اول درست میکند نه واجب، الیوم هم همون حرف میزنن، میگن حرکت محرک میخواهد. ما خیال میکردیم زمین ساکن است و سفر حرکت میکند، حالا به عکس فهمیدیم نه، زمین حرکت میکند، شمس ساکن است، فرق نمیکند، بالاخره حرکت محرک میخواهد. دیدید سخن از ترابط معارفی حرف باطلی؟ دیدید سخن از قبض و بسط سخن باطلی؟ یه تحول عظیم و جهانی در یه رشته‌های عمیق تجربی پدید می‌آید، ولی تو بحث فلسفی ذره‌ای تحول پدید نمی‌آید. قرآن رو اون محور ثابتش کار دارد. فهمید بالاخره حرکت محرک می‌خواهد، معلول علت می‌خواهد، مخلوق خالق می‌خواهد. حالا یا اون حرکت بکند یا این، بالاخره یا زمین حرکت بکند یا شمس، هر دو مخلوقان خالق میطلبند، هر دو متحرکان محرک میطلبند. در دانشهای کشتیرانی فرقهای فراوانی پدید آمد، اما برهان قرآنی سر جاش محفوظ است. هو الذی یسبرکم فی البحر، اوست که جعل الفلک مواخر، بالاخره این شکاف آب با یه عاملی یه محرک میتربه. اونه که قرآن کار دارد رو اون سبقه فلسفی و کلامیش کار دارد، رو جهانبینیش کار دارد. اونه که عوض میشود بحث های مادی و تجربی است، حالا یا این حرکت بکند یا اون. پس میشود یک رشته کاملا زیر رو بشود و رشته دیگر تغییر پیدا نکند. این طور نیست که تمام رشته های غروب نظیر آب یه استخر باشند که اگر یه سنگ انداختی کل استخر موج پذیر باشد، این چنین نیست. یا تمام رشته های علوم نظیر افراد یه اتاق نیستن که اگر یه مهمانی وارد شد همه تکون بخورن جا به جا بکنن. نه، اتاقهای متعددی دارن، دیوارها و جدارهای بین اینا هست. ممکن است استخرهای متعدد داشته باشیم که اگر یه سنگی در یه استخری پدید آمد موجی بیافرین از استخرهای دیگر آرام باشن. یک مهمانی وارد یه اتاق شد، ساکنان اتاقهای دیگر یا خانه‌های دیگر همچنان سر جاشون بنشینن. این چه نیست که همه علوم به همه رشته ها مرتبط است. یه گوشه که عوض شد گوشه های دیگر تغییر بکنن تا بگوین بگی شما که حالا میخواید از آیات استفاده کنید، از زواد استفاده کنید، فتوای فقهی بدید، باید بفهمید در کل جهان چه خبره. چون نمیدونید اطلاعتون هم از تفسیر و فقه تام نیست. اون بازدهش اینه دیگه، برای آب بستن زیر قداست فتوا میگن چون همه علوم به هم مرتبطن و علوم فراوانی از راه رسیدن و فقهای حوزوی از اونا بی خبرن، فتوای اینها مرتجع است و قداست ندارد و راکد است و جامد است و زیر شابان بر تقدیر. خب پس طایفه اولا دلالت کرد بر این که سماوات و عرض در شش روز، طایفه ثانیه دلالت بکنن بر این که این شش روز مال مجموع آسمون ها و زمین و اون که بین الارض و السما است. طایفه ثالثه رو باز میکنن میفهم زمین در دو روز، آسمون هم در دو روز، قهرن اون چه که بین الارض و السما میموند در زیر فضا، هوا، دایه اوزون، اون چیزایی کشف شده یا کشف نشده اونم در دو روز. و منظور از این آسمون هم اون هفت فلک نیست، برای این که طبق هیئت پیشینیان تمام این ستاره های ثابت در آسمان هشتم و فلک هشتم بود طبق هیئت اطلنبیوسی، از قمر است و عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، این هفت ستاره را در هفت آسمان جا می دادن، ثوابت را در فلک هشتم، فلک اطلس را که فلک الافلاک می نامیدن چون بی ستاره بود مثل کلمه اطلس بی نقطه بود می گفتن محیط و افلاک هشتگان است. ولی قرآن از دیر زمان فرمایشش این بود که وزین السماء الدنیا به زینت الکواکب، یعنی تمام این ستاره تو آسمان اوله. پس همش قرآن نمیخواد او رو بگه، این رو هم قبلا متفتن بوده. خب اما اون چه که بین الارض و السماست میمونه دو روز، که این دو روز مال اون بین الارض و السماست. یه مطلب دیگری است که در قرآن کریم از اونها به عنوان ایام اربعه، اربعه ایام یاد کردن، و اون آیه ده سوره مبارکه ها من فصلت است، همون و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سبا اندساری. این اربعه ایام طبق بیان سیدن رسدار رسول الله جز اون شیش روز نیست، برای اینکه این شیش روز به دو تا دو روز تقسیم شد که چهار روز ازش خارج شد، یه دو روز مونده. چون آیات فراوانی دلالت میکرد به اینکه آسمان و زمین رو بین هما فی ستت ایام خلق شد. آیه نو سوره ها من فصلت این است که خلق الارض فی یومین. آیه دوازده فصلت این است که آسمان ها را قضاهن سبع سماوات فی یومین. پس آسمان ها دو روز، زمین با همه مجموعه ای که در زمین شناسی است دو روز، میشه چهار روز. این چهار روز که از اون شش روز کم بشود دو روز میمونه. این دو روز در سیدن استاد فهمه که مال بین الارض و السما است. اما این اربعه ایامی که در آیه ده سوره فصلت است جز اون ستت ایام نیست، این اربعه ایام سنخ اون هم نیست. این اربعه ایام ناظر به فصول چهارگانه است، به دلیلی که دارد خداوند اقوات را، روزی ها را در چهار روز مشخص کرده است. این روزی ها مال فصول چهارگانه است دیگر. اگر تمام فصل ها یه فصل بود دیگه روزی به دست نمی آمد که باید زمستان باشد، باید تابستان باشد، باید بهار باشد، باید پاییز باشد. پس این اربعه ایام می شود راجع به فصول اشاره کنه.
الحمدلله.